اینجوری یه ذره مثلا لابه میکنه و در حقیقت پیش میده. بعد اینجا ما میفهمیم این آقا تو بیمارستانه. یعنی زده اونجا رو که جنگلی که آتیش زده و تلکونه، خودش هم رفته تو بیمارستان. این اتاق سفید و سرد آقا بیش از این قابل تحمل نیست. چقدر از سفید بیزارم، چقدر خسته و هراسانم. دست و پای مرا چرا بستید؟ من که کاری نکردم به خدا، من فقط لحظه ای کم آوردم و چگونه چرا نمیدانم. بعد میره عقبتر. آها، این داستان بعد مثلا بازی های زمانی هم داره، یعنی هی پس و پیش میره. مثلا تو یه جایی از داستان رو میخونی میری بعد از واقع است، مثل اون یه فضای تارانتینوی اون شکلی هم داره که زمان ها عقب جلو میشه. و خلاصه میرسیم به اینجا که سایه و نور، یعنی کشمکش سایه و نوره که تماما این جنگلبان رو به این وهم انداخته و به این وضعیت انداخته. و یک کمی از دیالوگ های سایه و نور هم براتون بخونم. نور مثلا میگه چه بگویم دگر، همین را گفت و به هم ریخت ناگهان روحش. از پس چهرهش نمایان بود تا کجاها رسیده اندوهش. بعد از آتیش زدن پیرمرد از غضب به خود پیچید، سخت فریاد زد، تقلا کرد، تخت کج شد و بر زمین افتاد. دست بسته مرا تماشا کرد، دست و پا میزد و کمک میخواست. خسته و دل شکسته و نومید، مثل یک موش در دهان تله بی هدف سر به تخت میکوبید. زنگ اخطار تخت را زدم و بی صدا از اتاق محو شدم تا پرستارها رسیدند و باز مورفین، سکوت، حس عدم. لحظه بعد جسم رنجورش وسط تخت منقبض شده بود در میان ملافه های سفید مثل یک لکه سیاه و کبود. سایه میاد میگه که پس که اینطور خل شده بدبخت، جگرم سوخت مرد بیچاره، سرور جنگل ارسباران شده پیری ذلیل و آواره. راستی مدرک پزشکی را کی گرفتی که ما نفهمیدیم؟ چقدر هم تخصصت بالاست، ما که با چشمهای خود دیدیم. دوست دارم خودت قبول کنی که به من مفت باختی این دست. تو که با چشمهای خود دیدی بر آهو چگونه گرگ شده است. بر آهو یعنی همین بنده خدای منظورش، همین بنده خدای جنگلبانه. این همه سال لاف مفت زد و تا کمی عرصه تنگ شد جا زد. تو درونش چه دیده بودی که فکر میکردی اون نمیبازد؟ اینا شاید کرده بودن بله. که اگر مثلا درخت‌های بلوط و اینا بشورن به روی این، حتی در وهم این بهشون حمله میکنه. نور گفته بود حمله نمیکنه، سایه گفته بود حمله میکنه، که نهایتاً حمله کرد.
بله، الان دارم به این فکر میکنم که شاعر برای خلق چنین منظومه‌ای آگاهانه وارد میشه.
دقیقاً
داستان نویس برای نوشتن داستانش که حتی ممکنه سرشار از وهم باشه، آگاهانه شروع به نوشتن میکنه و اونجایی کار اوج میگیره که خود شاعر و داستان نویس و هنرمند و خلاق و خالق آفریننده اثر درگیر اوهام شخصیت هاش میشه و با اونها همراه میشه و اونجا یه اثر شگرفی میشه.
نمیشه اونجاها به شاعر یا نویسنده یا به قول شما خالق اثر، حالا فیلمنامه یا هر چیز دیگه، نمیشه بهش نزدیک شد.
نه،
ساعتهای عجیب غریبیه که من خودم تجربه دیدن بودن کنار آدمهایی که دارن این رو خلق میکنن، البته خودم که ارتکابهای خودم رو اسمشون نمیتونم بذارم شعر، ولی چون دوستان خدا رو شکر شاعر زیادی دارم یا نویسنده زیادی، لحظه هایی رو دیدم کنار اینها بودم که نمیشه بهشون نزدیک شد. یعنی یک وضعیت سایکوتیک هم به خود این آدم ها
دست میده. نیست.
آره، نیست.
یه جای دیگه داره اون اثر رو خلق میکنه. تو نقاشات من دیدم، تو موزیسین ها دیدم، آهنگساز ها دیدم این ماجرا رو که توی اون حس و حال دیگری دارند. اصلا عالم عالم دیگری، این عالم اینجایی نیست.
از یادم نیست که از کی خوندم، نوشته بود که تنها همسر یک نویسنده است که این رو میفهمه وقتی همسرش داره از پنجره بیرون رو نگاه میکنه، بید بدون هیچ اکت و حرکتی در حقیقت داره کار میکنه.
بله،
داره کار میکنه. این خیلی عجیبه برای آدم ها، چون آدم ها غالبا صبح هفت صبح همشه بله. سر کار بله. ولی نویسنده ها باید میسن پشت همشه این... پنجره نگاه میکنن و دارن کار میکنن.
آره، یه ماجرای دیگه. خیلی ممنونم سعید زار محمدی عزیز. الان به ساعت 23:34 رسیدیم. با سعید زار محمدی خداحافظی میکنم. با ادامه برنامه صدای پای شب همراه ما باشید.
سلامت باشید، خدا نگهدارتون.
شب منو دل تا سحر، هر شب منو دل تا سحر، در گوشه ویرانه ها، در گوشه ویرانه ها، داریم از دیوانگی با یک دگر افسانه ها، داریم از دیوانگی با یک دگر افسانه ها. کودکان آزرده ها، سنگ ملامت خورده ها، بس کودکان آزرده ها، تن مرده ها، دل زنده ها، فرزانه ها، دیوانه ها، تن مرده ها، فرزانه ها، دیوانه ها.
شبتون بخیر باشه. 23 و 37 دقیقه است، حدوداً 8-9 دقیقه وقت داریم در بخش پایانی با آقای خالصی یه جمع‌بندی بکنیم. به خیلی از این شاعران و نویسندگان ممکنه برخی از آدم‌هایی که با این عوالم آشنا نیستن، مثل همین تصنیفی که داشت پخش می‌شد، لقب دیوانه بدن و بهشون بگن که اینها آدم عادی نیستن و دیوانن و نزدیک اینا نشین و از این ماجرا، حتی دیگه تو این روزگار بهشون زن هم نمیدن دیگه. و این مسائل هم هست وقتی که کسی وارد این عوالم ادبیات و هنر میشه. خب بحثمون رو ادامه بدیم.
خب پس من میخواستم راجع به شیخ محمود شبستری و گلشن راز صحبت کنم و توصیفی که از جهان بمونه و وهم و خیال دارن. منتها این نکته که گفتید، چون چند بارم واژه اسکیزوفرنی و مشابه این به کار رفت، این یه اتهام و انتصاب قدیمی است و مجنون خواندن شاعران و در گذشته خیلی مشکل داشت این داستان. الان چندان هم مشکل نیست، یه مقدار افتخارم میکنن اهالی سخن که یه رگی از جنون باشه. جنون شاعرانه گفتن و خیلی هم استقبال کنن امره مشخصه.
ولی اون استانداردهای جامعه معمولا خیلی نمیپذیره دیگه.
بله، ولی در گذشته، حالا مثلا فرض کن قرون گذشته، شاعر یا نویسنده‌ای که چه در ادبیات فارسی، ادبیات سایر کشورها، اگر پشتوانه یک دربار یا وزارتی نداشت، معمولا تنها بود و منزوی و دچار نامولاد. امروزه چندان این گونه نیست و شاعرها از حوزه ساحت عمومی میتونن استفاده بکنن و حالا یه مشکلات دیگه به وجود اومده. بعد من با عزتون برگردم به گلشن راز. در بخش پیشین عرض کردم که جهان واسطه بین معقول و محسوس قائل هستند که جهانی است که در اون مثالین و نمادین یا جهان واسطه هست و در اون ما تصویری داریم در عرفان اسلامی در متون که جهان سراسر وهمه و خیاله، به معنای واهی و بی بنیاد، نه به معنایی که در بحث پیشین داشتم. من چند بیت انتخاب کردم از نگرش ساده و روشن جناب شیخ محمود شبستری و خب میدونیم که این بیانگر کلیت اون چیزیست که حالا میتونیم بهش بگیم عرفان اسلامی. مثلا در ابیاتی وقتی جهان هستی رو داره توضیح میده، میگه به صبح هشت چون گردی تو بیدار، بدانی کان همه وهم است و پندار. در روز قیامت که حالا خود قیامت رو هم ایشون مثالی میبینه، وقتی از خواب مرگ ما بیدار میشیم و به تعبیر زنده میشیم میبینیم که همه صورتهایی که میدیدیم به تعبیر شاعر وهم و پندار هست. یا در همین فصل، در همین بخش که جهان هستی رو توضیح میده که پرسش و پاسخی است که تو از عالم همین لفظی شنیدی، بیا برگو که از عالم چه دیدی، چه دانستی ز صورت یا ز معنا، چه باشد آخرت چون است دنیا. پاسخی که به این پرسش میده که بگو سیمرغ و کوه قاف چه بود، بهشت و دوزخ و اعراف چه بود. حالا این خیلی چون متون قدسی هم هست، بهشت، دوزخ و اعراف و متون به تعبیر شما اسطوره شناختی سیمرغ و کوه قاف، اینا چه معنایی داره؟ چون حالت موهوم آیا پیدا میکنه، حالا چه بیانی میشه از دیدگاه عرفانی داشت؟ پاسخهایی که میده بسیار جذاب هست. پرسشگر میپرسه که جابلغا کدام است، جابلسا کدام است. این شعرهایی که در متون کهن به عنوان وچه اساطیری مطرح میشدن، و بعد پاسخ اینه که تو خود در خوابی، این دیدن خیال است، هر آنچه دیده ای از وی مثال است. همه چیز حالت مثالین پیدا میکنه. و بعد اون بیتی که به صبح هشت چون گردی تو بیدار، بدانی کان همه وهم است و پندار. چو برخیزد خیال چشم احول، زمین و آسمان گردد مبدل. حالا تعبیری که داره دوگان بینی، دو بینی که وجود داره، وقتی که این دو بینی از بین بره، زمین و آسمان به همدیگه متبدل میشه. و این البته اشاراتی به کلمه قرآنی هم داره. ما در متون کهن میگفتیم که وقتی که با استفاده از حواسمون با یک شی مواجه پیدا میکنیم، یعنی میبینیم با حس بینایی، یا میشنویم یا حواسی، اینو میگیم احساس یا ادراک. ولی وقتی که اون خود اون شی وجود نداره ولی تصویری داریم، حواس ما با استفاده از حافظه یا تخیل اونو احضار میکنن اون شی رو، حالا یا با استفاده از حافظه یا با استفاده از خیال، اونو دیگه ما میتونیم بگیم تصویر خیالی. این بیتی که میگه چو برخیز از خیال چشم احول، زمین و آسمان گردد مبدل، اینه که دوبینی وقتی که در جهان خیالی اون دوبینی از بین بره، زمین و آسمان تبدیل میشن به هم دیگه و یگانه میشن، که اشاره کردم این به کریمه قرآنی هم توجه داره. این نوع نگاه جناب شیخ محمود در تمامی ابیات بارزه، این که جهان خیالی. حالا من در بخش پیشین ابیاتی از جناب بیدل خوندم، چون اونجا بیان شاعرانه بسیار تند و تیزی داشت بیدل، ولی در این گلشن راز ما بیان روشن و انگار یک مانیفست داریم، به تعبیر بیانیه یا جهان نگری جناب شیخ محمود شبستری رو میبینیم که توصیف کنه در این بیت ها که خیال از پیش برخیزد به یک بار، نماند غیر حق در دار دیار. دیار به معنی حالا گفتن کسی که در دیر میشه، نه انسان، کسی که وجود داره، که وقتی که حالا وقت مرگ، وقتی که اجل انسان سر میرسه، خیال از پیش چشم برمیخیزه و جز حضرت حق نمیمونه و ما در غیر از حضرت حق هیچ در دار و در جهان ما هیچ دیار، هیچ کس و هیچ باشندهی رو نداریم. تو را قربی شود آن لحظه حاصل، شوی تو بی تویی با دوست واصل. وصال این جایه رفع خیال است، خیال از پیش برخیزد وصال است. این در توصیف این که جهان محسوس مادی وقتی از بین بره، رفع خیال که صورت بگیره، این وصال اونجاست، اونجا اون اتفاقی میفته که شاعر به عنوان یک امر برجسته که ضرورت داره همه انسانو بهش توجه داشته باشن اون رو توصیف میکنه. و باز مثلا در این بیت که نمود وهمی از هستی جدا کن، نی بیگانه خود را آشنا کن. چون پای برنامه است اینم بگم، به همین بیتی که خوندم که نمود وهمی از هستی جدا کن، نی بیگانه خود را آشنا کن، که جز حق هیچ هستی دیگه ای نیست. وقتی که این ظاهر خیالی رو ما رها بکنیم و به خودشناسی، به معرفت نفس، به معنا که شاعر میگه توجه داشته باشیم، اونجا ما با یک آشنایی هست، یک بیگانگی دیگه از بین میره، نزدیک میشه اون چیزی که شما در مورد ادبیات معنا باخته یا پوچگرا میگفتید، یعنی اون ای روی در کشیده به بازار آمده، خلقی بدین تلسم گرفتار آمده، که از عطار هست که میگه غیر تو هرچه هست سراب و نمایش است، که اینجا نه اندک است و نه بسیار آمده. این یه جهان نگریه که توصیف میکنه تجلی حق رو در جهان و اینکه همه چی سراب نمایش وهمی خیالینه و از بین میره و واهیه، بی بنیاده، نقش بر آبه. این یک نگرش غلبه بر اون هم در داخلی متون هست، چیزی که شاید بتونیم بگیم در ادبیات مدرن معنا باخته وجود نداره.
بله، شما به عطار اشاره کردید، من هم با این بیت از عطار برنامه امشب رو به پایان ببرم که گفت: نقش تو در خیال و خیال است و بی نصیب، نام تو بر زبان و زبان است و بی خبر. بسیار سپاسگزارم که همراه ما بودید در برنامه امشب. به همراه دوستان و همکارانم با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
خب، برنامه صدای پای شب رو شنیدید و همچنان همراه هستید با بخش شبانه رادیو گفتگو.
السلام علیک یا علی ابن موسی. سومین جشنواره بین المللی رسانه‌ای امام رضا علیه السلام در محورهای سیره رضوی، زائر و زیارت رضوی، وقف و نذر رضوی، خدمت رضوی، مشهد الرضا و جهاد تبیین برگزار می شود. بخش های جشنواره بین المللی رسانه‌ای امام رضا علیه السلام، رسانه های خبری و تحلیلی، رسانه های مجازی، رسانه های صوتی و تصویری، عکس و گرافیک، مقاله، رساله و پایان نامه، پویش مردمی نشر محتوای رضوی در شبکه‌های اجتماعی، بخش بین الملل، مهلت ارسال آثار 31 خرداد 1402. برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال اثر به وبسایت جشنواره به نشانی mediafest.razavi.ir مراجعه نمایید.
شبتون بخیر دوستان عزیز. اگر شنیدن برنامه ای رو از دست دادید و یا خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. و اما همراه هستید با رادیو گفتگو.
گفتگوی من با من. پژواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه‌ای پنهان با صاب فریاد انسان در گفتگو با خویشتن. چیست که پنهان مرا در جای در من کسی است که هر روز با من بیدار می شود، همراه می شود. در من کسی است که هر نفس با من در گفتار می شود، گفتار می شود. چیست این پنهان شده در جان و تن که از زبان من همی گوید سخن؟ این که گوید از لب من راز چیست؟ بشنوید این صاحب آواز چیست؟ بشنوید این صاحب آواز چیست؟
بزرگی می گفت طلب داشتن، طلب کردن عین تشنگیه. می گفت وقتی تشنت می شه بی اختیار راه رو سمت آب کج می کنی. پی آب میری تا بنوشی و آتشت رو بنشونی. خیلی وقتا این مهم حتی بدون فکر و یه جورایی بیون که خیلی حواسمون رو جمع کنیم و متوجه خودمون باشیم رخ می ده. یعنی تشنه که شدی اتومات سمت آب میری و بی تأمل و تفکری نوش جان می کنی. می گفت طلب واقعی همینجوره. اون که طالب حقیقته این آدم تشنه آروم و قرار نداره تا خودش رو به مقصد و مقصود برسونه. هیچ تشنه ای از پی آب رفتن خسته نمیشه، چون میدونه باید آب بخوره. باور داره، باوری قلبی و نه تنها عقلی. لذا همه ی وجودش منعطف با خواست و ارادش تا یافتن و نوشیدن آبه. تشنه جز به آب فکر نمی کنه و تمام وجودش ذره ذره هستیش در اندیشه به دست آوردن و نوشیدن آبه. برای آدم تشنه هیچ چیزی مهمتر از رسیدن به آب و نوشیدنش نیست. برای همین اگه حتی بهترین چیزها و قیمتی ترین جواهرات رو از سر راهش قرار بدی، اگه خوشمزه ترین خوراکیا رو پیرامونش قرار بدی، اون به هیچ کدوم نگاه نمی کنه و تنها و تنها دنبال جرعه آب می گرده. به پادشاهی گفتن اگه تشنت باشه و هیچ آبی نباشه، در ازای به دست آوردن آب چه چیزی رو حاضری بدی؟ گفت پادشاهی و سلطنتم رو، یعنی تموم اون چه که داره و به اون میباله و تفاخر میکنه رو وقت آتش حاضره به یک جرعه آب ببخشه. طلب یعنی این، یعنی جز اون چه در پی اونی، جز مطلوب هیچ چیز دیگری قدر و قیمت برات نداره. در قصه ساره و ابراهیم هست که چون اسماعیل که طفلی کوچیک بود و از عهده خودش بر نمیومد آب طلب میکرد، آتش بر او مستولی شده بود و لبش از فرط خشکی بریده بریده شده بود. طفل خورد از نبودن و نداشتن چیزی نمیفهمه، خصوصا از نبودن آب. مادر به حکم مهر مادری که خداوند در وجودش به ودیعه گذاشته آروم نمیتونه بشینه. شاید از شمار قوی ترین و مستحکم ترین کشش ها کشش مادر به فرزنده، کششی که وادارش میکنه بی تعللی حتی جانش رو برای فرزند قربانی کنه. گفتن به روزگاری دو زن شکایت پیش قاضی بردند. هر کدوم مدعی بود که بچه‌ای که اونجاست فرزند اونه و دیگری به دروغ ادعای مادری داره. قاضی با هر کدوم حرف زد. از ری و روم گفت تا آخرین حد ممکن نصیحت کرد که اگه ادعایی به دروغ داری و از سر دوست داشتنی رو مطرح می‌کنی، بگو شاید بشه فکر دیگه‌ای کرد. ولی هیچ کدوم از آن دو دست از ادعا بر نداشتند و هر دو با اشک و زاری، با تضرع و تمنا ادعای مادری طفل رو داشتند و می گفتند باید بچه به اون داده بشه. قاضی از ابرام اونها و از اینکه هیچ کدوم حاضر نبودن از ادعاشون به هزار قسم دست بردارن عاقبت به تنگ اومد و گفت حالا که اینجوریه این کار یک راه بیشتر نداره. باید بچه رو دو نصف کرد و اون رو به عدالت بین شما دوتن تقسیم کرد. هر دو زن از تعجب واموندن، حاضرین خندهشون گرفت که یعنی چی بچه رو نصف کنیم؟ قاضی اما مصر به کار خود بود، برای همین میرغضب رو صدا کرد. مجلس ساکت شد. هر دو زن مدعی یک بار در سکوت فرو رفتن. قاضی دوباره به فریاد میرغضب رو صدا کرد. بله قربان. تیغت رو بیار و این طف رو از وسط دو نیمه کن. درست و دقیق تا برابر باشه و به هیچ یک جفایی نشه. میرغضب چشمی گفت و طف رو برانداز کرد. جای فرود آوردنش رو معلوم کرد. سپس تیر رو بالا برد به قصد زدن که ناگهان یکی از آن دو زن سر بر زمین گذاشت که ببخش قاضی غلط کردم. غلط گفتم. دروغ ساختم. طفل از این خانوم و من به دروغ مدعی شدم. نکشیدش. هر چی که بگید و هر حکمی که بدید رو قبول دارم. قاضی رو به حاضرین کرد و گفت مهر مادر اینجوریه. تا دید ممکنه به بچه آسیبی برسه از حقش گذشت تا طفلش به سلامت باشه. اون یکی زن که به دروغ مدعی شده بود سر فرو انداخت. قاضی طفل رو به مادرش داد و محکمه به آخر رسید. این کشش ذاتی ودیه خداوند در وجود مادره. به همین خاطر ساره چون اسماعیلش رو تشنه یافت در طلب آب راهی شد. بیان که فکری بکنه. بی اندیشه کسالت و خستگی دویدن آغاز کرد. دوید. 7 بار فاصله دو کوه صفا و مروه را یک سره دوید. هم الان حاجیان در موسم حج وقتی فاصله صفا و مروه را حرکت و هروله می کنند، همین الان هم حتی زیر سایه سقف و در خنک‌های باد پنکه‌های بزرگ باز هم کسالت و خستگی بر اونها غالب میشه. اما ساره زیر آفتاب سوزان از بلندای این کوه متصل تا بلندای کوه دیگر 7 بار دوید تا بالاخره خدای رحمان چشمه ای رو روان ساخت که هنوز هم روانه. چشمه کوثر، نشانه پیش چشم اون که بیداره، که اگه طلبی باشه، اگه طلب کننده حقیقی وجود داشته باشه، مطلوب نزدیکه. خواجه شیراز بیت فوق‌العاده‌ای داره که به زیبایی نکته رمزآلود رو بیان کرده. میگه طالب لعل و گوهر نیست و الا خورشید همچنان در عمل معدن و کان است که بود. خیلی زیبا و دقیق و رسا. قدما اعتقاد داشتند که سنگ‌ها در اثر تابش نور خورشید طی سال‌ها و قرن‌ها بدل به لعل و گوهر می‌شوند. بدین استعاره وا می‌گوید که هنوز هم خورشید در همان کار است، لیکن دلی که طلبی این چنین داشته باشد نیست. غرض طلب اگر در دلی بود، آدمی را هوایی خود می کند و از خیشتن بی خود می نماید. گفت پروانه طالب شمع بود، رفت و چندان گرد نورش چرخید که خود را سوخت و به آتش کشید. بسیار آنچه ما در روزمره زندگی برای امروز و آینده خود طلب می کنیم، از شمار هوس‌ها و خواسته‌های زودگذریه که دیر می آیند و زود فراموش می شوند. بر این دلخواسته‌ها نمی توان نام طلب گذاشت. عصر ما عصر انتظار موعود است. ما همه منتظرانیم. منتظر آن منجی که بیاید و جهان را پر از عدل و داد کند. آن منجی که بقیت الله است و واسطه میان زمین و آسمان و منتقم خون شهیدان کربلا. او هست و خواهد بود، لیکن منتظرانش بایست او را عجل الله تعالی طلب کنند. از عمق جان، از صمیم قلب، با همه وجود حضورش را، ظهورش را تمنا کنند. طلبی حقیقی آنسان که شرحش رفت. خداوند ما را از زمره منتظران آن حضرت قرار دهد و فرجش را نزدیک گرداند انشاءالله.